ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400، من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به طور ویژه می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری است، در مورد رویارویی کشتی نظامی آمریکایی با قایق‌های سپاه پاسداران و انتخابات که امروز نخستین روز ثبت نام نامزدهاست. با ما بمونید. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم پروانه وحید منش.
سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه عرب حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطینی را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شدند. روز سه‌شنبه سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش خشونت‌ها در مناطق اشغالی و شرق بیت المقدس گفت نیروهای امنیتی اسرائیل باید به حق آزادی بیان و گرد همایی احترام بگذارند. پیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار خیشتنداری طرفین شده بودند. امروز سه‌شنبه نیز دبیر کل اتحادیه عرب حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد. عفو بین الملل هم برخورد نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینیان در بیت المقدس شرقی را محکوم کرده است. اما اسرائیل میگوید نیروهای امنیتی آن برخورد مناسبی با اخلالگران فلسطینی داشتند. همزمان با افزایش تنش‌ها وزارت دفاع اسرائیل دستور داد 5000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش خود را به مراکز نظامی معرفی کنند. تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر کازان روسیه دست کم 11 کشته و 32 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های روسیه یکی از مهاجمان کشته و مهاجم دیگر که جوانی 19 ساله بوده دستگیر شده است. مدرسه‌ای که مورد حمله قرار گرفت بیش از 700 دانش آموز و 70 کادر اداری و آموزگار دارد. به گزارش شاهدان عینی تعدادی از کودکان دانش آموز در زمان تیراندازی تلاش می‌کردند با پریدن از پنجره‌های این ساختمان 4 طبقه جان خود را نجات دهند. هنوز تعداد دقیق قربانیان این حمله مسلحانه اعلام نشده است. کازان با جمعیتی 1 میلیون نفری پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا و 7 نهاد حقوق بشری دیگر در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا خواستار توجه جدی به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌ها از دولت جو بایدن خواستند صراحتاً اعلام کند که توجه و تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نویسندگان این نامه تأکید کردند که منافع امنیت ملی آمریکا در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت اگر آمریکا به برجام بازگردد، باز هم ایران را در ارتباط با سایر حوزه‌ها از جمله حمایت از تروریسم، پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و نقض حقوق بشر تحت فشار قرار خواهد داد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی، از دستگیری بیش از 200 نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد. به گفته وی 161 وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شدند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از 1000 قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکرد آنها تایید کرد. به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضایی بیش از 230 نفر را که همکار کارچاق کن خوانده شدند شناسایی کرده است. اعلام آمار دستگیری های انجام شده در زیر مجموعه های قوه قضایی در سال گذشته در حال انجام می شود که سرنوشت پرونده های مهم زمینخواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست. منتقدان قوه قضایی می گویند دستگیری ها و تشکیل پرونده های قضایی تنها شامل مدیران میانی می شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند. و امروز سه‌شنبه ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا روز شنبه ادامه می‌یابد و سپس روند تعیین صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را بدون مراجعه به مجلس تغییر داد و آن را لازم الاجرا اعلام کرد. اما حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت کشور به عنوان نهاد برگزارکننده انتخابات دستور داده است طبق قوانین موجود، یعنی بدون در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای نگهبان عمل کند. این اقدام شورای نگهبان با مخالفت دولت، شخصیت‌های مختلف اصلاح طلبان و شماری از اصولگرایان روبرو شده است.
پروانه وحید منش بود و خبرهای این ساعت در ادامه مجله بعد از ظهر. شناور آمریکایی در رویارویی با قایق‌های سپاه پاسداران 30 گلوله اخطار شلیک کرد. سپاه به دنبال چیست؟
ممکن هست که این یک نمایش قدرت کاذب و متوهمانه باشه که میتونن این کار رو انجام بدن و آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که به هیچ وجه این گونه نیست.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبح امروز آغاز شد. به آخرین خبرها در این مورد هم می‌پردازیم. و نگرانی از اوجگیری بیشتر ابتلا به کرونا در ایران همزمان با نزدیک شدن به تعطیلات عید فطر. به خبرهای مربوط به کرونا هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد یکی از شناورهای گارد ساحلی ایالات متحده پس از آنکه 13 فروند قایق سپاه پاسداران به این شناور و دیگر کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند با شلیک حدود 30 گلوله هشدار داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز امروز شنبه با صدور بیانیه این رودررویی را رد کرد و گفت شناورهای سپاه در حین انجام مأموریت‌های روزانه خود در آب‌های ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکا روبرو شدند. یکی از 6 شناور آمریکایی که با قایق سپاه پاسداران روی روی داشته شناور یو اس اس مونتری بوده، همان شناوری که به گفته مقام‌های نظامی آمریکا کشتی ایرانی حامل سلاح به یمن را توقیف کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم گلاسکو، و ابتدا از او پرسیدم که این رویارویی چه ارتباطی با توقیف کشتی ایرانی دارد. حسین آریان:
میتونه یک واکنشی باشه، ولی به طور کلی از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن این چهارمین باره که سپاه پاسداران دست به این کار میزنه. 12 فروردین یکیش بود، 26 فروردین، 6 اردیبهشت و بالاخره این مورد که ما میبینیم و این داره افزایش هم پیدا میکنه که میتونه کار بسیار خطرناکی باشه. اون چرا که سپاه پاسداران انجام داده در حالی که 6 فروند از شناورها یکانهای آمریکایی داشتن زیر دریایی جورجیا رو اسکوف میکردند از تنگه هرمز و با اون آرایشی رو که 13 فروند قایق‌های تندروی سپاه گرفتن که در واقع از جهات مختلف به این یکانها نزدیک میشن که اصطلاحا بهش میگن آرایش به حساب تهاجمی زنبوری، کار بسیار خطرناکی است و این میتونه کار رو واقعا به جاهای باریک بکشونه و این داره مرتبم تکرار میشه و به نظر میرسه که این برداشت در سپاه پاسداران یا در نیروی دریاییش وجود داره که خب پرزیدنت بایدن اومده سر کار و یکانهای آمریکایی هم با توجه به این نرمشی رو که پرزیدنت بایدن در قبال جمهوری اسلامی گرفته واکنش اونچنانی نشان نخواهند داد.
آقای آریان، این که دولت جو بایدن پاسخ نظامی نخواهد داد چقدر محاسبه غلطی ممکنه باشه؟
محاسبه کاملا غلطیه، برای اینکه اگر کار به جاهای باریک بکشه بستگی به اون قواعد درگیری رو که ابلاغ شده به یکانهای آمریکایی، دفعه بعد از تیر اخطار ممکنه که واقعا شلیک واقعی به طرف واحدهای سپاه پاسداران صورت بگیره و منجر بشه به درگیری در تنگه هرمز یا در جاهای دیگه.
ممکنه حالا این مواجهه قایق‌های سپاه با شناورهای آمریکایی به نوعی ادامه همون دوگانه میدان دیپلماسی به نوعی حتی آمدانه باشه؟
هست برای اینکه اگر واقعا یک به هر حال انسجامی در به حساب کارهای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، نباید این گونه کارها رخ بده. فرمانده کل نیروهای مسلح آیت الله خامنه ایه، سیاست خارجی رو هم ایشون تعیین میکنه و بعد دیکته میکنه به وزارت امور خارجه یا به دولت. بنابراین اینجا یک نقطه مرکزی وجود داره که از یک طرف نیروهای تحت امرش مثل نیروی دریایی سپاه پاسداران داره کاری رو در میدان انجام میده که میتونه کارهای دیپلماسی رو و گفتگوهای برجامی رو تحت تأثیر قرار بده و این دوگانگی خطرناکه. برخی از این فکر میکنند که با توجه به سیاست حساب مسالمت آمیز دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی واکنش نظامی نشان نخواهد داد و از طرف دیگر ممکن هست که این یک نمایش به حساب قدرت کاذب و متوهمانه باشه که میتونن این کار رو انجام بدن و آمریکا رو تحت فشار قرار بدن، که به هیچ وجه این گونه نیست. اگر واقعا این کارها و این به هر حال عملیاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده در تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، میتونه واقعا اون دیپلماسی رو زیر سوال ببره و اصلا حتی متوقفش بکنه، برای اینکه نمیشه شما از یک جهت بخواید صحبت بکنید و گفتگو بکنید و از طرف دیگه این کارها رو در تنگه هرمز انجام بدین که از دیدگاه نظامی و از منظر نظامی واقعا لزومی نداره. این همین کار رو کمان که پیشتر گفتم میتوانند از راه دور انجام بدن بدون نزدیک شدن به یکانهای آمریکایی و اون هم فاصله های بسیار کم 100 متری و 150 متری.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی مقیم گلاسکو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب بپردازیم به انتخابات. ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه آغاز شده، تا 5 روز دیگه ادامه داره. در حال حاضر اونچه که این انتخابات رو در کانون توجه قرار داده اختلاف نظر بین نهاد اجرایی و نهاد ناظر بر انتخابات هست. ماجرای مصوبه شورای نگهبان و محدودیت‌هایی که اجرا کرده. در همین باره بشنویم گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در میان دعواهای حقوقی نهاد اجرایی و نهاد ناظر بر انتخابات، دعواهایی که خالی از ابعاد سیاسی هم نیست، اما در این میانه مجالی دوباره فراهم شده برای افرادی که با سیاست بیگانند و در دامنه برگزیدگان جمهوری اسلامی هم حضور ندارند، با این حال برای چند روزی لنز دوربین ها را به خود مشغول می کنند. ساعت 8 بامداد 21 اردیبهشت هم ساختمان بتونی وزارت کشور مرد کفن پوشی را دید با محاسنی بلند، عصای چوبی در دست و قرآنی بزرگ شبیه داستانهای اساطیری در بغل. او ماسکی از پرچم ایران بر صورت داشت و سربندی از همان جنس با شعارهای مذهبی. این پیرمرد به رسانه‌ها گفت آمده است کشور را نجات بدهد. نمونه دیگری از این دست حضور دو زن در میان ثبت نام کنندگان ساعت‌های اولیه بود. یکی با لباس مخصوص موتورسواری آمده بود و دیگری با حجاب کامل. اندکی بعد زن محجبه با اشتیاقی که در چشم‌هایش موج می‌زد خود را در برابر پرسش‌های خبرنگاران دید. پرسش‌هایی که برایش پاسخ مشخصی نداشت.
شغل من دکتری علوم سیاسی هستم، هم حقوقدانم هم اقتصاددانم، هم رئیس هیئت سیاست هیئت کلی شرکت هم.
شعارتون چیه؟
شعارم ما میتوانیم چون میخواهیم، ما میخواهیم چون میتوانیم.
یا حتی جوانی که خود را دانش آموخته علوم سیاسی معرفی میکرد با کراواتی که بر آن شعری از حافظ شیرازی نوشته شده بود. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به ظاهر پاسخی برای ثبت نام کنندگانی که به او گفته بودند بر اساس سن و تحصیلاتش ثبت نام او خلاف قانون است. اما با این حال ثبت نامش کردند. همه چیز از آن حکایت می کند که وزارت کشور دستور حسن روحانی را جدی گرفته و از همه مراجعه کنندگان ثبت نام می کند. دستوری که مبنایش قوانین موجود است که در انتخابات های گذشته هم اجرا می شد و با آیین‌نامه اخیر شورای نگهبان در تضاد است. آیین‌نامه اخیر این شورا داوطلبان را مکلف می‌کند که در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند و باز حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور فعالیت کرده باشند. اما این تمام آنچه شورای نگهبان در نظر گرفته نیست. در این آیین‌نامه یا ابلاغیه بر آنچه فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراض‌های سال 1388 و معرفی مشاوران نامیده شده هم تأکید شده است. موردی که به طور مشخص به نامزدی مثل مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب باز می‌گردد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان در پی به سرانجام نرسیدن قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و سرگردانی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به انتشار این ابلاغیه کرده باشد. جدا از این که برخی محافل خبری نزدیک به سپاه پاسداران مانند روزنامه جوان صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای را محور نگاه تازه این شورا می‌دانند. به نوشته این روزنامه رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند. یعنی چه؟ لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخی به اقدام شورای نگهبان از جنبه اجرایی آن را مخل تنظیم ساختار قدرت سیاسی در ایران دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هم که گفته است در روزهای پیش رو می رود تا ثبت نام کند، شورای نگهبان را بزرگترین ناقض قانون اساسی ایران نامید. ضمن اینکه عباس علی کدخدایی هم تلویحاً وزارت کشور را تهدید کرده که مدارک ثبت نام کنندگانی را که به گفته او مورد تایید و بر اساس ابلاغیه اخیر نباشند از وزارت کشور تحویل نمی گیرد. شورای نگهبان می گوید این محدودیت ها برای همه جریان هاست. با این وجود در روز اول سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا که بسیاری او را یکی از مخاطبان این ابلاغیه می دانستند وارد گود شد و ثبت نام کرد.
کارهای خیر را آدم باید درش سبقت بگیره و همین خاطر ما روز اول برای ثبت نام حضور پیدا کردم.
روز اول همچنین شاهد ثبت نام محمد حسن نامی وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد هم با عقبه فعالیت نظامی در ارتش جمهوری اسلامی بودیم. هنوز اما آمدن و یا نیامدن بسیاری از چهره های سیاسی تاثیرگذار با وجود آغاز ثبت نام ها در حاله ای از ابهام قرار دارد. آن هم در انتخاباتی که بنابر نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش بینی می شود با پایین ترین میزان مشارکت عمومی همراه باشد.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. تجربه ما ثابت کرده که به هر حال بخش مهمی از در واقع کسایی که تصمیم نگرفتن و اونایی که گفتن احتمالا شرکت میکنن به این در واقع کسایی که الان معتقدن حتما شرکت میکنن میپیوندن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
آیا در روزهای آینده با اعلام نامزدی احتمالی ابراهیم رئیسی، محمد جواد ظریف، محمد باقر قالیباف و یا علی لاریجانی انتخابات 1400 تحولات تازه‌تری را تجربه خواهد کرد؟
گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی. خیلی تصویر همه جانبه و خوبی از روز اول ثبت نام نامزدها در وزارت کشور به ما میداد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس از طریق تلفن با ماست. آقای علیجانی، امروز دو چهره نظامی در انتخابات ثبت نام کردن، سعید محمد و حسین دهقان. معمولا این ثبت نام روز اول و ثبت نام روز آخر، روزهای میانی، خودش توی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری داره یک نشان شناسی و پیام‌های قابل تفسیریه. گویا از شما میشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بله، معمولا حالا ثبت نام انتخابات که تبدیل به یک کارناوالی شده عملا و بعضی چهره های خاص از شهروندای معمولی هم میان و شرکت میکنن بنا به دلایل مختلف، ولی افراد سیاسی اونهایی که معمولا نامزد اولی هستن یا فکر میکنن بایستی رو موج خبری اول سوار بشن، اونها روزای اول میان و مشخصا روز اول میان و تیپایی که سابقه ثبت نام دارن یا تصور میکنن که بایستی در یک حالت تعلیق مخاطب رو نگه داشت روزهای پایانی و مشخصا روز پایانی میان، به این دلیل که فکر میکنن به اصطلاح وزن و اعتبار سیاسی بیشتری میده تو ساعت آخر ثبت نام کردن، گویی مخاطبین رو در انتظار گذاشتن، و اینکه افکار عمومی روز اول حساس هست، بعد حساسیتش پایین میاد و روز آخر دوباره حساسیتش بالا میره. این کلا اینجوریه، ولی خب نمیشود این رو مطلق دونه.
شورای نگهبان از طرف برخی جناها متهمه که مصوبش محدودیت‌هایی برای حضور افراد خارج از حلقه حاکمیت در انتخابات ایجاد کرده. این اختلاف ها به نظرتون به کجا میرسه؟ بالاخره شورای نگهبان عقب نشینی میکنه یا نه؟
نه، شورای نگهبان خوب دست بالاتر رو داره. اولا به اصطلاح مسئول بدون پاسخگویی هست، یعنی این حرف آخر رو میزنه، از همین حالا خوب خطشون میکشه، میگه ما مدارک افرادی رو که این ویژگی ها رو ندارن تحویل نمیگیریم. وزیر کشور دوزیست آقای روحانی هم در ابتدا در واقع گفت ما همین رو اجرا میکنیم، بعد خود روحانی وارد شد. حالا به این دلیل که دیگه در آخر این پرونده نسبتاً تیره یک نقطه سیاه دیگه اضافه نشه، یا اینکه راه باز باشه، بعضی افراد اطرافیان اعضای دولت که مشخصات رو ندارن بتونن ثبت نام بکنن. دست بالا رو شورای نگهبان داره، از ابتدا میشه گفت سه هیچ برنده است، ولی به هر حال دولت زیر بار این بدعت جدید نرفته، این بیشتر حالت نمادین داره تا حالت واقعی.
چه ارزیابی دارین آقای علیجانی از میزان مشارکت و اقبال جناها؟
میزان مشارکت همونطور که خود نظرسنجی‌های داخلی حتی صدا و سیمایی که معمولاً بوده راستی در شکمش نیست اعلام میکنه، مثلا 30% شرکت میکنن، بسیار پایینه. این رو فقط دیگه مخالفین نمیگن، آقای مطهری میگه، نظرسنجی‌های صدا و سیما و نظرسنجی‌های اطلاعات امنیتی، خود حضرات در واقع داره میگه. دلایل مختلفی هم داره، اولش این که مردم خوب از کلیت سیستم ناراضی هم، کلیت نظام و این زندگی سخت و دشواری که فراهم شده. آقای خامنه‌ای جبهه مقاومت خیالیش براش از زندگی همه مردم ایران ظاهراً مهمتره. از اون طرف به اصطلاح ایشون همه نهادهای انتخابی رو دور زده و بی اثر کرده، سیاست خارجیش ربطی به زندگی مردم نداره، سرکوب کرده معترضین رو، کشتار کرده اینا، برخلاف اون چیزی که قبلا گفته میشه شهرهای کوچیک مثلا مشارکت بیشتره، ما در اعتراضات دیدیم شهرهای کوچیک معترضتر بودند. و انتخابات ریاست جمهوری هم برخلاف مجلس مسائل قومی محلی طایفه‌ای درش تأثیر نداره و این به اصطلاح میزان مشارکت در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک رو پایین‌تر خواهد آورد. جناح‌های اصلاحی و اعتدالی هم به ویژه به خاطر دولت ناکارآمدی دولت روحانی، عهدشکنیش و خیانتش به رأی مردم و نیز موضع محافظه‌کارانه‌ای که بخش اصلی اصلاح طلبا داشتن، اصلاح طلبا بعد از ضربه‌ای که سال 88 بلازه امنیتی خوردن، جریانات دو درجه دو سهشون دست بالا رو پیدا کردن، جریان اصلیشون هم بعد از خروج از زندان به هر حال اون فشار امنیتی و رو مرعوب شدگی امنیتی هم بازم غلبه داشت در مقطع اعتراضات مردمی، موضع همسویی نداشتن. حالا دیمای 96 که موضع بسیار منفی داشتن، آبان 98 ضمن محکوم کردن ولی عقب نشینی کردن. به هر حال مردم هم از دو جناح ناراضی زیان، هم از کلیت حکومت. من فکر میکنم سردترین انتخابات بعد از انقلاب رو شاهدش خواهیم بود.
آقای علیجانی خیلی کوتاه فکر میکنید که چهرهایی که تا اینجا اومدن یا اعلام نامزدی کردن چقدر میتونن این معادله رو تغییر بدن و تنور انتخابات رو گرم کنن؟
آقای خامنه‌ای خودش تنور رو سرد کرده و سردم میخواد. یه نفره بار مهمی از مهندسی انتخابات رو به دوش کشید، خیلی ها رو حذف کرد، حتی هنوز جریان اصولی‌گرا که جریان غالب و احتمالاً برنده انتخابات سردرگمه و نمیدونه نامزدش کی هست و این کشمکش‌های درون سیستم و درون قدرت، سراپرده قدرت هم مزید بر علت. ما عجیب‌ترین و سردترین انتخابات رو در پیش خواهیم داشت، ولی به هر حال انتخاباتی است که به طنز که در مردم شایع شده نتیجهش معلومه. فقط میخوان روزی باشه که بیان و صندوق‌ها رو پر رأی بکنن و رأی بشه و نتیجه رو اعلام کنن، نتیجه‌ای که با یک دولت جوان و مورد علاقه آقای خامنه‌ای سر کار بیاد.
سپاسگزار از شما. علی رضا علی جنی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
به پایان پیش از اینکه به پایان مجله بعد از ظهر برسیم، یک گزارش دیگه داریم. می‌خوایم در مورد اخبار کرونا هم آخرین ها رو بشنویم. با وجود ادامه شمار بالای مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران، نزدیک شدن به تعطیلات عید فطر موجی از نگرانی ها رو به همراه داشته. در این حال سعید نمکی وزیر بهداشت از مردم خواسته که در تعطیلات عید فطر سفر نرن، چرا که به گفته او سفرهای جدید باعث خیز بیماری کووید 19 در کشور میشه. بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام جزئیات بیشتر رو.
نزدیک شدن تعطیلات عید فطر موجی از نگرانی ها و بیم بدتر شدن شرایط کرونایی در ایران را به دنبال داشته. هرچند سعید نمکی وزیر بهداشت از مردم خواسته که در تعطیلات عید فطر سفر نروند و سفر را عامل خیز بیماری کرونا دانسته، اما ممنوعیتی برای برگزاری نماز عید فطر در نظر گرفته نشده است. نگرانی دیگر در تعطیلات عید فطر موضوع دور همی ها و دید و بازدید های این روز هاست. در همین حال استاندار خوزستان برگزاری مراسم عزا و جشن در این استان را عامل شیوع هرچه بیشتر کرونا دانسته. قاسم سلیمانی دشتکی از علما و بزرگان استان خوزستان خواسته برای جلوگیری از دید و بازدیدها در عید فطر و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم وارد عمل شوند تا دوباره شاهد پیک جدید شیوع ویروس کرونا در استان نباشند. ستاد مقابل با کرونا به جای اعمال محدودیت‌های شدیدتر یا دست کم تغییر ندادن وضعیت محدودیت‌ها، کمی هم از این محدودیت‌ها کاسته و اعلام کرده که در ایام تعطیلات عید فطر محدودیت سفر درون استانی لغو می شود و تنها محدودیت های بین استانی اعمال خواهد شد. بر این اساس از ساعت 12 روز سه شنبه 21 اردیبهشت تا 12 ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ماه سفر ممنوع است. بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا، در این مدت اگر کسی با خودروی شخصی مثلا از تهران یا هر شهر قرمز دیگری خارج شود، با جریمه 1,000,000 تومانی مواجه خواهد شد. خروج با خودروی شخصی از شهرهای زرد هم جریمه 500,000 تومانی به دنبال دارد. اما این محدودیت برای سفر با تاکسی و اتوبوس در نظر گرفته نشده است. در همین حال سازمان هواپیمایی هم محدودیت خاصی برای سفر با هواپیما در تعطیلات عید فطر اعلام نکرده و مثلا سفر به کیش، قشم، بندرعباس و بسیاری از شهرهای دیگر در این تعطیلات برقرار خواهد بود. همه اینها در حالی است که با وجود ادعای برخی مسئولان از آغاز روند نزولی بیماری در ایران، همچنان شاهد افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران هستیم. روز سه شنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 307 مورد مرگ و میر و 18133 بیمار جدید کرونایی در ایران ثبت شده است. این آمارها البته مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. در چنین شرایطی علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت حتی از موج پنجم صحبت کرده و گفته که زمان قطعی آن مشخص نیست. او گفته تجربه خیز سوم به چهارم در استان مازندران نشان داد که ممکن است بلافاصله شاهد موج پنجم باشیم. آقای زالی در این حال تأکید کرده که وضعیت کرونایی استان تهران همچنان ناپایدار و به لحاظ شیوع کرونا نیز این استان در رنگبندی قرمز قرار می‌گیرد. او گفته باید این وضعیت را مدیریت کرد، چون به باور او هر چند ممکن است در روزهای آینده با کاهش نسبی آمار مواجه شویم، اما دوباره فراز و فرودهایی را در پیش خواهیم داشت. در حال حاضر با وجود وعده‌های مسئولان و تبلیغات گسترده، روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تا روز سه‌شنبه مجموع افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند به 312,137 نفر رسیده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم. ایام به کام.